بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مسئولان محترم. انشاءالله که برکات الهی شامل حال همه شما و همه ملت ایران انشاءالله باشه و ماه رمضان به معنای واقعی کلمه برای همه شما ماه مبارک باشه. ماه رمضان ماه تقواست. من و شما که مسئولیم، هممون به رعایت تقوا بیش از دیگران نیاز داریم. یه چند کلمه‌ای، چند دقیقه‌ای در این زمینه عرایزی میخوام عرض بکنم. خب این آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعل، شاید تقوا پیشه کنید، این به معنای امیده. یعنی امید این هست که این اتفاق بیفته. خب در مورد خدای متعال امید معنا نداره. خدا عالم به سر و خفیات و همه چیز. امید معنی نداره. بنابراین مراد این است که این ماه رمضان را، این تشریع الهی را قرار دادیم تا زمینه‌ای باشد، بستری باشد برای رواج تقوا. خطاب هم لعلکم تتقون خطاب به عموم است، یعنی بین شما مردم تقوا رواج پیدا کند. ماه رمضان بنابراین ماه رواج تقواست. تقوا یعنی چه؟ تقوا اونطوری که در ترجمه ها رائج شده درستم هست، یعنی پروا کردن. در تعبیرات معمولی ما ها ملاحظه کردن، میگن فلانی ملاحظه فلانی رو داره، شما ملاحظه فلان کس رو دارید. پروا یعنی این، پروا کردن، ملاحظه کردن، این معنای تقواست. اتقوا الله یعنی ملاحظه خدا رو بکنید، پروا داشته باشید از خدای متعال. یک خط مستقیمی به شما نشان داده است در این حرکت عظیم حیات بشری که محفوف به مشکلات، مثل زمینی که فرض کنید این گوشه اون گوشش مین وجود داره در زمین. یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه، راه سلامت، راه امنیت، از اینجا برید. صراط مستقیم اینه. ملاحظه خدا، اتقوا الله، یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشید، کج و راست نشید، گرفتار خواهید شد، مشکل براتون درست میشه. اگر از این راه رفتید، اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید. اون نتایج را هم خدا در قرآن مکرر در آیات متعدد قرآنی بیان کرده. اتقوا الله لعلکم ترحمون، رحمت الهی. لعلکم تفلحون، فلاح. فلاح یعنی رستگاری. اگر تقوا بود، رستگاری برای انسان پیش. لعلکم تهتدون در بعض از آیات هست. تقوا موجب هدایت. وقتی تقوا پیشه کردید، مشکلات، کور راه ها از جلو شما عقب خواهد رفت، راه درست برای شما روشن خواهد شد. موجب فرقان است. یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا داشته باشید. فرقان یعنی قدرت تشخیص. خیلی مهمه. ما در همه مسائل زندگی نیاز داریم به قدرت تشخیص، که راه درست رو از نادرست، حق رو از باطل تشخیص بدیم. با تقوا فرقان به وجود میاد، قدرت تشخیص به وجود میاد. یک چیز دیگه، و من یتق الله یجعل له مخرجا. مخرج یعنی بنبست شکنی، بنبستی وجود نداره. اگر تقوا باشه بنبست در کارتون نیست. در همه زمینه ها اگر تقوا داشته باشید، مراعات کنید همون پروای مورد نظر را و ملاحظه خدا داشته باشید، بنبستی در مقابل شما وجود نداره. و بصیرت، اینا وعده های قرآنی است برای تقوا. و من استقو من الله قیلا، هیچ کس، هیچ وعده دهندهی صادق تر از خدای متعال نیست. وقتی خدای متعال وعده میده، این تحقق پیدا میکنه، قطعی است، در این شکی نیست. خب در حاشیه دعوت به تقوا در قرآن، که از اول تا آخر قرآن بارها و بارها ما دعوت شدیم به تقوا و همین حقیقت کارساز و راهگشا، در قبال این تقوای از غیر خدا هم مطرح شده. اف غیر الله تتقون، که ظاهرا به نظرم سوره نحل، وله الدین واصبا اف غیر الله تتقون، آیا از غیر خدا ملاحظه میکنید؟ خب غیر خدا یعنی چه؟ ملاحظه پدر انسان، مادر انسان خوبه، ملاحظه برادر مؤمن خیلی خوبه، اینا مراد نیست. یعنی قدرت‌های غیر خدایی، قدرت‌های ضد خدایی. پس وقتی ما پایبند تقوا شدیم، از قدرت خدا پروا می‌کنیم، از قدرت‌های غیر خدا پروا نمی‌کنیم. پروا نمی‌کنیم یعنی ملاحظه اونا رو نمی‌کنیم. نه اینکه حواسمون رو جمع نمی‌کنیم. چرا؟ باید حواسمون جمع باشه. اما از اونا نمی‌ترسیم. فکر نمی‌کنیم که زندگی ما، سعادت ما، آینده ما، سرنوشت ما دست اوناست. این لازمه تقواست. ببینید اینا همه راه‌های پیروزی یک ملت ها، یعنی امت اسلامی، لیظهره علی الدین کله، که خدای متعال مکرر چند بار در قرآن آمده است. این اینجوریه، یعنی وقتی تقوا بود، اینجور اندیشیدن، اینجور عمل کردن بود، قهرن شکوفایی پیش میاد، حرکت پیش میاد، پیشروی، اعتلاء، ارتقا، اون وقت لیظهره علی الدین کله میشه. خب حالا تقوا دامنه وسیعی هم داره، یعنی از خلوت دل شما تقوا وجود داره، که شهوات رو در دل راه ندید، ریب و شک که در حق رو در دل راه ندید، هوای نفس رو از خودتون دور کنید. این مشکلاتی که ماها دچارش هستیم. دیشب تلویزیون یه برنامه از امام رضوان الله علیه پخش میکرد که خب واقعا امام حکیم به معنای واقعی کلمه بود، یعنی حرف که میزد همش حکمت از دل او جاری میشد. یه جمله ایشون که البته ما بودیم تو اون جلسه، اما خب تذکر خیلی لازمه، دیشب توی بیانات ایشون بود. ایشون میگفتن که ماه رمضان موجب میشه که از شهوات خودمون رو دور کنیم، به خصوص شهوات معنوی. شهوات معنوی این سخت‌تره، قدرت طلبی، جاه طلبی، اینا شهوات منه. اینی که انسان سعی کنه در همه میدان‌های زندگی خودش رو تحکیم کنه، این اون شهوت معنوی. شهوات ظاهری و مادی و اخلاقی و اینا هم که به جای خود محفوظه. از اینجا شروع می شود تقوا تا به عرصه اجتماع. تقوا در جنگ تقوا وجود داره، در فعالیت‌های سیاسی تقوا معنا میده، در فعالیت‌های اقتصادی همینجور. اون وقت من و شما که مسئولین هستیم در کشور، مدیریت‌های مختلف به عهده ما هست دیگه. ما حرکتمون، قولمون، فعلمون، ضمیرمون، تصمیممون به سرنوشت مردم ارتباط پیدا میکنه. اینجاست که تقوا اهمیت پیدا میکنه. اینی که گفتم تقوا برای من و شما مهمتر از مردم عادی است به خاطر این. باید مراقبت کنیم، تقوا به خرج بدیم. کارگزار حکومت مبتلا به ارتباط نزدیک با حقوق مردم، اگر چنانچه بی تقوا باشد حقوق مردم پامال خواهد شد، اون وقتی که قابل جبران نیست. حالا فلان کار خلافی که شخصی ظلم به نفس انسان انجام میده، خب توبه میکنه بعد یه جوری جبران میشه، اما وقتی حقوق مردم پامال شد چجوری انسان بخواد اینو جبران کنه؟ خب این رو به عنوان یک تعهد مدیریتی در نظر بگیر. اینو جناب عالی که میخواهید کسی رو به یک جایی منصوب کنید، یک کاری رو به کسی بسپرید، دارا بودن این خصوصیت رو، یعنی خصوصیت تقوا و تعهد در امور مربوط به مردم، این رو جزء صلاحیت‌های مدیریتی بدونید. یکی از صلاحیت‌های مدیریتی اینه که ببینید این طرف دارای تقوا هست، یعنی کاری که به اون میسپرید با امانت انجام میده یا نه. خب اگر اینجور شد، اون وقت خدا مهمترین مؤلفه در همه تصمیم گیری های ما خواهد بود. یعنی این که برای خدا کار کنیم اینجوری خواهد شد. ما کارتون میشه عبادت. یکی از امتیازات کار برای حکومت اسلامی و دولت اسلامی همینه که اگر چنانچه کار برای خدا شد، کار تبدیل میشود به عبادت. خود اون امضایی که میکنید، اون کاغذی که مینویسید، اون حرفی که میزنید میشه یک عبادت. در دعای مکارم الاخلاق این جمله هست: واستعملنی به ما تسألنی غدن عن، که دعای بیستم صحیفه سجادی است. دعای بسیار خوبی است، میخونن دوستان، لکن بخونید، بیشتر بخونید این دعا رو. واستعملنی به ما تسألنی غدن عن، فردا در قیامت یقه ما رو میگیرن که چرا فلان کار رو نکردی. بعض از کارها رو که نباید بکنیم میکنیم، خب این همه میدونیم. بعضی از کارها رو باید بکنیم، توجه نمی کنیم، غفلت می کنیم، تنبلی می کنیم، ملاحظه این و اون رو می کنیم، اون کارها رو انجام نمی دیم، از ما سوال می کنیم. این از جمله چیزهایی که تقوا باید خودش رو نشان بده اینجاست. یکی مسئله رعایت بیت الماله، یکی مسئله خیشتنداری در برابر طغیان نفسه. مال اندوزی، مشکلات اخلاقی، میل به اشرافیت، اینا چیزایی است که ما مسئولین جمهوری اسلامی باید خیلی مراقب باشیم. میل به زندگی تجملاتی و اشرافیت. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد، ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. خب این که نشد که، ما او فرقی نداریم. روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت باشه. دو جور ممشا و مسلک وجود دارد در رسیدن به قدرت. در همه کسانی که به قدرت دست پیدا میکنن این معنا وجود داره. دو جوره. یک جور مال اهل دنیاست، منتظرن به قدرت دست پیدا کنن، به حکومت دست پیدا کنن تا به مطامع شخصی خودشون برسن. یعنی تلاش میکنه برای اینکه به ریاست جمهوری برسه. در دوره ریاست جمهوری زمینه‌هایی فراهم میشه که زندگی او یه زندگی بهتری میشه و اینها. یعنی برای او رسیدن به قدرت وسیله است برای رسیدن به شهوات نفسانی، برای رسیدن به چیزهایی که مال و ثروت و شهوات و چیزهایی که نفس او طلب میکنه. این یه جور هست. غالبا اهل قدرت اینجوری بود، غالبا چون اهل دنیا بودن، دنبال دنیا بودن، قدرت هم براشون دنیا بود و نتایج اون قدرت هم براشون جز دنیا چیز دیگری نیست. این یک نحوه سلوک و نحوه مشی کسانی که به قدرت دست پیدا میکنن. یکی هم نحوه مشی انبیاه، یجلس جلست العبید، یأکل اکل العبید، درباره پیغمبر مثل غلام ها، نشستنش روی زمین مثل نشستن برده ها، یعنی هیچ گونه تعینی برای خودش قائل، خوردنش، غذا خوردنش، رفاقت کردنش، اون مقام عظمتی که بود. یا امیرالمومنین علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به خمره و من تومهی به قرصه، زندگی امیرالمومنین. این هم یکیست. البته معناش این نیست که من و شما مثل پیغمبر یا مثل امیرالمومنین عمل کنیم، قادر نیستیم. ما خود حضرت هم می‌فرماید علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما ها نمیتونید اینجوری رفتار کنید. ولیکن اعینونی به ورع این و اجتهاد، تلاش کنید خط اصحاب قدرت دنیوی رو دنبال نکنید. این بنابراین کسانی که مسئولیتی دارن در نظام جمهوری اسلامی، یکی از چیزهایی که باید واقعا بهش اهتمام داشته باشن و لازمه تقواست اینه که دنبال زندگی تجملاتی و تشریفاتی و اینها نرن، زندگی معمولی داشته باشن. اسراف و اینها نداشته باشن. خب حالا درباره تقوا البته خب حرف زیاده. این اصل عرضی که ما به شما خواستیم بکنیم همینه، که البته در واقع خود بنده بیشترین مخاطب این حرف هست، احتیاجم بیشتر از شما هست، و باید تقوا رو هدف اصلی خودمون، مسیر اصلی خودمون، وسیله در اختیار اصلی خودمون بدانیم و دنبال تقوا باشیم. این حالا حرف اساسیه. و اما راجع به مسائل کشور، راجع به مسائل اقتصادی حرف هایی هست که حالا یه مطالبی رو ما عرض میکنیم. اینی که آقای رئیس جمهور بیان کردن که بایستی مدیریت ها، برنامه ریزی ها جدیتر بشه، تغییر پیدا کنه، اینا حرف هایی درست نیست. باید بشه و بکنن دیگه، این کارا رو واقعا دنبال کنن. همطور که بیان شد واقعا برن دنبال فعالیت جدی در همین زمینه هایی که گفته شد و راه بازه. خب مسئله اقتصاد امروز مشکل عمده کشور فعلا مشکل اقتصادی است. علتش هم فشار بر مردمه دیگه، فشار بر معیشت مردم، به خصوص طبقات ضعیف. حتی طبقات متوسط هم تا حدودی زیر فشار هستن، لکن بیشتر طبقات ضعیف، که طبعا وقتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شد، حالا مردم و ضعفا در جامعه زیر فشار قرار میگیرن، دشمن طمع میکنه. یکی از اشکالات کار اینه، دشمن طمع میکنه و امید میبنده. اعتبار کشور هم کاهش پیدا میکنه، یعنی واقعا مشکل اقتصادی و نداشتن برنامه خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری وجود داشته باشه، این اعتبار اون کشور رو لطمه میزنه. لذا واقعا باید به مسئله اقتصاد به طور جدی پرداخت. و حالا عرض میکنیم هیچ بنبستی هم به معنای واقعی کلمه وجود نداره در اینجا، یعنی واقعا هیچ بنبستی نیست. بله مشکلات هست، موانع هست، بنبست وجود نداره. خب دشمنان ما در رژیم آمریکا با امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی سابقه، راستم میگن این تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی سابقه است. منتها مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشارها به هر کشور دیگری وارد میشد تأثیرات مهمی رو اونا میگذاشت، لکن جمهوری اسلامی به اتکای مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوشه و کنار کشور مشغول کارن استحکام داره. اونا کار خودشون رو کردن، دشمن همه تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده. او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت. هدفشون هم این است که مسئولین رو به تسلیم وادار کنن، محاسباتشون رو جوری تغییر بدن که منتهی بشه به اینکه تسلیم بشن، یعنی بیان در مقابل آمریکا تسلیم بشن و مردم رو هم در مقابل نظام قرار بدن. هدف دشمن این. خب این محاسبه محاسبه غلطی است، یعنی محاسبات آمریکا محاسبات غلطی است. قبلا هم در سالهای گذشته در این 40 سال همین جور محاسباتی رو آمریکایی‌ها داشتن و نتیجه نگرفتن و ضرر کردن و ضربه مورد نظر خودشون رو نتوانستن در جمهوری اسلامی وارد کنن. حالا هم همینجوره، این دفعه هم قطعا شکست خواهند خورد، در این تردیدی نیست. مدا اون کینه و بغضی که نسبت به ایران اسلامی اینها دارن اینا رو کور کرده، یعنی محاسباتشون رو خراب کرده، نمیتونن درست محاسبه کنن. این کینه و بغضشون واقعا اونها رو کور کرده. والا در خود آمریکا کسانی که با این شیوه برخورد خباثت آلود و وحشیانه نسبت به ایران و گروه های مسلمان و گروه های مقاومت به کار گرفته میشه، در خود آمریکا افراد زیادی هستن که مخالفن، دستشون به جایی بند نیست. مقالاتشون، گفته هاشون، هاشون رو میبینیم، میخونیم، میدونیم که چی میگن، لکن اینها نمیفهمن. مسئولین کنونی آمریکا واقعا درکی ندارن و نمیفهمن. من همینجا این رو عرض بکنم، هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسه. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس بکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن و وحشت میکنن، این غلطه. این هیبت ظاهری، اول قدرت ها کارشون رو همینجوری پیش میبرن با هیاهو. اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهویی که میکنن نیست، خیلی کم داره. اونتا تشر میزنن، هیاهو میکنن، تهدید میکنن، اینو اونو میترسانن. نه از اونا باید ترسید، نه از ثروت این قارونهای خلیج فارس، این قارونهایی که اطراف ما هستن. اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن، میلیاردها تا حالا خرج کردن علیه ما در بخشای مختلف، به جایی هم نرسیدن، یعنی واقعا دستشون به جایی بر نشد. آمریکا در سال 57، 1357 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا قدرتمندتر بود، از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کاردر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کاره، هم عاقل‌تر بود، هم قدرتش بیشتر بود. این هم قدرتش کمتره، هم قدرت مالیش کمتره، هم قدرت سیاسیش کمتره و هم عقلش کمتره. و یک مأموری هم در داخل ایران داشتن که بر همه امور مسلط بود، پهلوی، محمد رضای پهلوی مأمور اونها بود، برای اونها کار میکرد، طرفدار اونها بود و در اینجا هم همه امور کشور دست او بود. اینم داشتن. در این حال ملت با دست خالی توانست آمریکا رو شکست. خب اون حرکت انقلابی، ممکنه شما بگید که خب اون انقلاب بود، الان هم انقلابه، الان هم انقلاب، الان هم جوانهای انقلابی، تعداد جوانهای پرشور انقلابی از اون روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه انقلابی اونها بیشتر هم هست. اینجوری نمونه هاشو شما اگر ملاحظه کنید، هم در حوادث گوناگونی که در کشور پیش میاد، در بزرگداشت‌های انقلاب، امروز اون حرکت انقلابی، شور انقلابی در جای لازم خودشو نشان میده. این هم هست. بنابراین هیبت آمریکا کسی رو نرسونه. با همه اینها، حالا من بعد باز مسئله آمریکا رو بعداً آخر صحبتم اگر انشالله وقت شد یه چند جمله دیگه خواهم گفت. مسئله اقتصاد کشور مسئله مهم روز ماست، باید به این بپردازیم. اقتصاد ما یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست. زیرساختهای اقتصادی ما زیرساختهای خوبی است. بایستی همطور که اشاره کردن مدیریتها رو به شکلی تنظیم کنیم و ترتیب بدیم که بتوانن از این موجودی به بهترین وجه استفاده کنیم. ظرفیت‌های فراموش شده و مقفول واقع شده رو واقعا به کار بگیر. اینه. چند تا بیماری مزمن اقتصاد ما داره که اینا رو اگر بتونیم تو این برهه، این برهه که حالا با مسئله نفت گلاویز هستیم و اینها و تحریم و این چیزا مطرحه، اگر بتونیم در این برهه این چند تا مسئله این بیماری رو حل کنیم، به نظر من اقتصاد ما جهش پیدا خواهد. یکی مسئله وابستگی به نفت. عیب بزرگ اقتصاد ما وابستگی به نفت. ما این مایه و از زیر زمین در آوردیم بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای. پول نقد و مثل پول نقده در آوردیم، دادیم، دلار گرفتیم، خرج کردیم، خرج امور جاری و امور زندگی کردیم. غلط. این صندوق توسعه‌ای که ما تشکیل دادیم به خاطر همین بود که ما بتوانیم به تدریج خودمون رو از نفت جدا کنیم. الان هم فرصت خوبی است. یکی از کارهایی که واقعا باید در برنامه‌ریزی‌های کلان مسئولین اقتصادی ما قرار بگیره همینه. باید کاری کنیم که وابستگی به نفت روز به روز کمتر بشه. یکی این مسئله از یکی مسئله مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد، اینم یکی از مشکلات ماست که ما اصلا سیاست‌های اصل 44 برای این بود که این باب بسته بشه. کارایی هم شده، لکن نه کاری که باید انجام بگیره در این زمینه انجام نگیره. دولت نقش نظارت و مراقبت و هدایت باید داشته باشه تو فعالیت‌هایی که لزوم حال در بعضی از فعالیت‌ها ناگزیر دولت باید وارد بشه. کسی غیر دولت نمی‌تونه، اما در بسیاری از اینها هم یکی اینه که این هم یکی از مشکلات ماست. یکی مسئله تخریب فضای کسب و کار، این پیچ و خم‌ها و دالان‌های عجیب و غریب دستگاه‌های دولتی که موجب میشه که فضای کسب و کار در جامعه تخریب بشه، اینم یکی از مشکلات ماست. در بعضی از کشورهای دنیا من شنیدم برای یک کار تولیدی را انداختن، یک کار تولیدی یه نصف روز مثلا وقت لازمه. در اینجا خیلی مشکلات وجود داره. حالا این دست دولت و دست مجلس و مسئولین بایستی فضای کسب و کار رو، حالا من بعد راجع به تولید عرض خواهم کرد که چقدر این مسئله اهمیت داره. یکی هم مسئله اصلاحات ساختاری بودجه است که اشاره کردم، بنده هم تأکید میکنم ما بنابر این شد، قرار بر این شد که در 4 ماه اول سال 98 مجلس و دولت با همکاری این مشکل ساختاری بودجه رو برطرف کنن، حل کنن. 2 ماهش گذشته، الان 2 ماه بیشتر باقی نیست. این یکی از کارهای اساسی و مهمی است که بایستی انجام بگیر. خب اصلاح ساختار نظام بانکی که حالا اینم چون دیگه حرفای زیادی در این زمینه هست و جاش هم توی این مجلس نیست، ما با مسئولین مکرر در این زمینه ها صحبت کرد. به نظر میرسه میتوانیم در زمینه اصلاح ساختارها تو این برهه کار کنیم. یه مقداری احتیاج داره به مدیریت شجاعانه، یه مقدار با شجاعت مسئولین دولتی تو این قضیه وارد بشن، ملاحظه غیر وظیفه و غیر قانون و غیر مصلحت کشور رو نکن. من اینجا یادداشت کردم مدیریت شجاعانه، امیدوارانه، جهادی با اشراف میدانی بر مشکلات. خیلی از مشکلات رو توی اتاق اداره و مدیریت و پشت میز نمیشه فهمید، باید رفت توی صحنه، تو عرصه تا مشکلات رو بتوان لمس کرد. عدم انفعال در برابر دشمن، شرطی نکردن اقتصاد کشور به تصمیم اینا، یکی از مسائل مهم اینه. اقتصاد رو وابسته نکنیم به اینکه ببینیم آمریکا آیا اون چیزها رو تمدید خواهد کرد، معافیت ها رو، یا نخواهد. یکی از مشکلات کار ما همینه، این چند ساله مکرر این اتفاق افتاد. خود ما که مسئولین حکومتی هستیم خیلی از فعالیت های خودمون رو موکول کردیم به اینکه ببینیم اون طرف که در اختیار ما نیست چه تصمیمی خواهد گرفت. و وقتی ما این کار رو میکنیم، پلون تاجر، پلون سرمایه گذار، پلون کارآفرین هم همینجور ملاحظه خواهد کرد. نه، خیلی از کارهای مهم و اقدامات لازم عمرانی همینطور معطل این مونده که ببینیم دیگران چه تصمیمی میگیرن. نه، اقتصاد شرطی نباید کرد نسبت به کارهای دیگر. یک نکته هم این است که ظرفیت‌های مردمی رو فعال کنیم. واقعا این بارها عرض کردیم و الان هم من تکرار میکنم، اینم به خاطر آشنایی و معرفتی است که بنده نسبت به وجود این ظرفیت‌ها به حمدالله پیدا کردم و میدونم ما ظرفیت مردمی وسیعی داریم، جوانهای خوبی داریم، جوانهای فاضل، تحصیل کرده، کارآفرین، خوشفکر، مبتکر در بخش‌های مختلف. به اینا باید اعتماد کنیم، از اینا باید دعوت کنیم، فراخوان بدیم برای کارهای مختلف روی نقطه. مثلا دولت تو مسائل اقتصادی فرض کنید روی مسئله، من باب مثال مسئله ارزش پول ملی، من باب مثال تمرکز کنه، از این جوان‌ها بخواد بیان بشینن فکر کنن، تلاش کنن، کار کنن، راه حل بدن، اقدام کنن. اینا ظرفیت و توکل به خدا. این هم با توکل به خدای متعال این کارها رو انجام بدین، به نظر من انجام میگیره. یکی از چیزایی که خیلی لازمه این است که با عوامل مخرب بخش‌های گوناگون اقتصاد باید دولت برخورد کنه و همه باید پشتیبان دولت باشن در این برخورد. خب امروز قاچاق هست، احتکار هست، دلالی‌های بسیار مضر هست، گزارش‌هایی در مورد حالا خریدهای خیانتکارانه نسبت به گندم، نسبت به گوشت و امثال اینا، ارزاق عمومی میرسه که اینا مطرح هم شده با مسئولین. اینا خیانته، این با اینا باید برخورد بشه. فلان جنس رو وارد کردن توی انبار نگه داشتن، باید این برخورد بشه، این احتکار باید برخورد بشه. خب بله، وقتی که شما برخورد کردید سر صدا درست میشه، یه عده‌ای جنجال میکنن، هیاهو میکنن، همه باید پشت سر دولت قرار بگیرن، کمک کنن. تعذیرات دولتی بتوانه به معنای واقعی کلمه کار کن. چند کار اساسی رو من یادداشت کردم که اینا باید مورد توجه باشه. این چون مسئولین به حمدالله اینجا تشریف دارید، همه هم نمایندگان مجلس هستید، هم مسئولین رتبه بالای دولت حضور دارید، مسئولین قوه قضاییه هستید. این کارا مربوط به شما هست. این چند تا کار اساسی است که همه اینو به عنوان یک تفکر عام اگر هممون قبول بکنیم، اون وقت به همدیگه کمک میکنیم، هم افزایی میکنیم. یک مسئله، یک کار اساسی، مسئله برداشتن موانع تولید. این رونق تولید که ما امسال به عنوان شعار مطرح کردیم، این کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی ما. تولید اینجوری، اگر واقعا بتوانیم ما تولید رو رونق بدیم، موانع تولید رو که خیلی هم زیاده در کشور، اینا رو از سر راه تولید برداریم، اگر بتوانیم که این کار با عزم جهادی ممکنه، با بکارگیری جوانهای متخصص ممکنه، اگر این کار رو بکنیم بسیار از مشکلات، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله تورم حل میشه، مسئله رفاه مردمی حل میشه، درآمدهای مردم حل میشه، صادرات رونق میگیره. تولید مادر عمدترین مسائل اقتصادی کشور و به نظر ما میشه هر جایی که ما به جوانهامون اتکا کردیم، اعتماد کردیم، بهشون امکانات دادیم، حداقل امکانات رو هم غالبا جوانها اینجوری هن، حداقل امکانات رو هر جا این کاری کردیم پیش رفت. نمونه هاشو همین چند ساله ملاحظه کردید. یه نمونه در این تولیدات نظامی ماست. خب واقعا این مسئله تولیدات نظامی که دشمنم روش خیلی حساسه، این خیلی چیز مهمی است دیگه. این موشکای دقیق نقطه زنی که چه موشکای بالستیک چه موشکای کروز، نقطه زن یعنی به فاصله مثلا 1500 کیلومتر 2000 کیلومتر پرتاب میکنه، با 5 متر 6 متر این ور اونور هدف رو میده. خیلی چیز مهمیه. اینی هم که میبینید جنجال میکنن روی موشک و اینا، به خاطر همین پیشرفت هاست. اینا رو کی کرده؟ اینا رو کی کرد؟ اینا رو همین جوونا کرد. جوونای مؤمن پر انگیزه کار میکنن، خسته نمیشن از کار کردن. یا اون روزی که ما احتیاج داشتیم به اورانیوم غنی شده 20% برای همین دستگاه های لازمی که در تهران و جاهای دیگه داشتیم برای دارو و وسایل پزشکی و اینها، خب اورانیوم غنی سازی شده 20% رو ما وارد میکردیم قبلها، مقداری وارد کرده بودیم سالها پیش، داشت تمام میشد. تمام میشد یعنی این داروهای هسته‌ای که با استفاده از پرتوزایی هسته‌ای مورد استفاده است در مسائل گوناگون، اینا به کلی میخوابید. مسئولین در جریان این قضیه قرار گرفتن، دنبال کردن، تلاش کردن. اول گفتن میفروشیم، بعد گفتن این شرط رو گذاشتن، اون شرط رو گذاشتن، دیدیم مشکلات درست میشه، حاضر نیستن. گفتیم، خواستیم از مسئولین خودمون که دنبال کنید، خودتون دنبال کنید. هیچ کس باور نمیکرد. دنبال کردن و کار به این بزرگی رو، کار به این مهمی رو انجام داد. یعنی توانستن به اورانیوم غنی شده 20% دست پیدا. همون وقت هم من یه وقتی تو همین جلسه بود به نظرم گفتم این مشکل ترین بخش این فرایند غنی‌سازی همین تا 20%، بعدش تا مراحل بالاتر به این مشکلی نیست، خیلی آسان‌تر از این قسمت مشکل رو، این بخش سخت راه رو تونستن برن. کی رفت؟ جوانای ما. خب اینا چرا نتونن مشکلات صنایع ما رو حل کنن؟ چرا نتونن بخش های حلقه های مفقوده چرخه برخی از کارهای تجاری و صنعتی ما رو حل کنن؟ میتونن. باید به اینها اعتماد کرد. این یه کار اساسی. مسئله رونق تولید رو باید جدی گرفت. خابیدن و تعطیل شدن کارخانه های تولیدی و جاهای تولیدی خیلی باید حساس باشن مسئولین محترم. گاهی خبرهایی میرسه، واقعا خبرهای تلخی است. فلان کارخانه معروف با محصولات زیاد به خاطر یه مشکلی تعطیل میشه. خب این رو حالا من البته یادش کردم بعدن بگم، حالا همینجا واقعا وزارت صنایع ببینن، نگاه کنن ببینن اون بخش های مورد نیاز چه در زمینه ماشین آلات و قطعات، چه در زمینه کالاهای واسطه‌ای و مواد به صلاح لازم برای تولید، کجاها کمبود دارن، یه فهرستی تهیه کنن فراخوان بدن از مسئولین گوناگون کشور. میتوانن خیلی از این مواد رو تولید کنن. حالا که وارد کردنش از خارج مشکلاتی داره، یه چیزایی هستش که هیچ ربطی هم به مسائل هسته‌ای و اینها نداره، اما رو قباست و بدجنسی خرید اینها رو، وارد کردن اینها رو ممنوع کردن، نمیگذارن. خیلی خوب در داخل تولید کنیم. جوانای ما آمادگی دارن، دارای ابتکارن، از اینا بخوان یه نمایشگاه های دائمی تشکیل بدن، نیازها اونجا تعریف بشه، تولیدات اونجا تعریف بشه. این یک مسئله است. یک کار اساسی دیگری که در زمینه اقتصاد لازمه، مسئله خودکفایی است. خودکفایی از اول انقلاب تا حالا مسئله خودکفایی مطرح بوده. همون اوائل انقلاب در بخش های گوناگون ارتش، بخشای نظامی، جهاد خودکفایی را افت. بعدم که سپاه آمد وسط میدان، خب خیلی کارهای گوناگونی در این زمینه انجام گرفت. جوانها در جهاد سازندگی دنبال این کارا بودن و زمینه خودکفایی در کشور واقعا وجود داشت. بعد هم در تولیدات ما خب خوشبختانه خواسته شد از مسئولینی که در باب کشاورزی به خودکفایی گندم برسن، همت کردن، الحمدلله شد. هم حالا این دو سه سال، یکی دو سال اخیر شده، هم قبلا یک سال دو سال خودکفایی گندم تأمین شد. در همه چیزا میشه به خودکفایی رسید، میشه کار کرد، میشه تلاش کرد. عمده هم این چیزایی است که مواد غذایی است، گندم، جو، دانه‌های روغنی، دامداری، اینا در این چیزا باید به خود کفایی رسید. اینی که بعضی یک فکر جدیدی در یه برهی متاسفانه وارد شد در دستگاه تصمیم گیری ما، یه فکر تازهی، این ما رو از خود کفایی دور کرد و اون صرفه اقتصادی بود. گفتن آه تولید گندم، خود کفایی گندم صرفه اقتصادی نداره. صرفه اقتصادی به این است که گندم رو وارد کنیم. خب بله معلومه، ممکنه یه وقت صرفه اقتصادی در این باشه، اما وقتی جلو گندم شما رو گرفتن، جلو واردات رو گرفتن، به شما گندم نفروختن، چه کار میکنی؟ کدوم دولت عاقل دنیا این کار میکنه؟ گفتم برید مثلا زعفران بکارید، گندم رو وارد کنید، چون زعفران گرانتر در دنیا فروش میره، صرفه اقتصادی. در زمینه نفت هم همینجور، بنزین هم همینجور. حالا اشاره کردن آقای رئیس جمهور، این عرض کنم پالایشگاه میانات گازی که در خلیج فارس بندر عباس به عنوان ستاره خدیجه پور را افتاد. خب این یک نمونه ای از خودکفایی است. این یه نمونه، حدود یک سوم مصرف مصرفانه بنزین کنونی رو همین تشکیلات داره، الان همین پالایشگاه داره به ما میده. الان مصرف بنزین در کشور مصرفانه است، همین 100 میلیون لیتر و 90 میلیون لیتر و بیشتر و گاهی بیشتر و گاهی خود کمتر در روز، این مصرفانه است، نباید باشه. لکن همین رو یک سومش تقریبا به وسیله همین پالایشگاه که این سال 86 شروع شد، یه مدتی لنگ شد، باز به همت سپاه و حمدالله راه افتاد، الان هست. این خودکفایی یعنی این. این خیلی باید اهمیت در همه زمینه ها ما باید به خودکفایی فکر کنیم. قدرت کشور در خودکفایی است، اقتدار کشور، آبروی کشور در خودکفایی است. باید بتوانیم ارکان لازم نیازهای خودمون رو خودمون تهیه کنیم. یه مسئله سوم که اون هم جزو چیزهای اساسی است، مسئله فضای کسب و کار و افزایش سهولت کسب و کاری که قبلا اشاره کردم. تولید مشکل می شود، یعنی واقعا مقررات، انقدر مقررات گوناگون متناقض، این دستگاه اون دستگاه اون دستگاه. اینو ما یه وقتی در یکی دو بار، دو سه مرتبه تا حالا در جلسات مسئولین دولتی هم اینو مطرح کردیم، ازشون خواستیم، خب همت نشده به این اندازه لازم. من خواهش میکنم این قضیه رو خیلی جدی بگیری، خیلی جدی بگیری، کاری بکنید که کار تولیدی تشویق بشه. خب امروز همه میدونن نقدینگی در کشور به حد خیلی زیادی رسیده، خیلی زیاد. این نقدینگی میتوانه بلا باشه، مایه تورم باشه، به هر جایی هجوم بکنه، ویرانگری کنه مثل سیل، میتوانه هم مثل یه دریاچه، مثل یه استخر رحمت الهی باشه اگر هدایت بشه به سمت تولید. همین نقدینگی چرا هدایت نمیشه؟ چون تولید کننده، یکی از عللش البته اینه، تولید کننده دچار مشکل، صرفه خودشو در این نمیبینه که کار تولیدی بکن. من امسال اول سال تو سخنرانی روز عید گفتم بعضی ها بودن مشکلات تولید را قبول میکردن محض رضای خدا. من دیده بودم خودم کسی رو میگفت میتونم این سرمایه رو بذارم تو بانک و از سودش استفاده کنم، سپرده گذاری طولانی مدت دارای منافع زیاد، هیچ دغدغه‌ای هم نداره، اما میخوام تولید کنم برای خاطر خدا چون کشور نیاز داره به این تولید. خب اینجور آدم ها کمن، باید کاری کنیم زیاد بشه. موانع تولید رو بایستی برطرف کنیم. یک نکته مهم در مسئله اقتصاد کشور اولویت بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی هم از جهت اینکه غذای مردم و مواد خوراکی مردم به وسیله بخش کشاورزی تأمین میشه که در درجه اول قرار داره، هم به خاطر اینکه الان بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی، اونطور که به من گزارش کردن حدود 30% اشتغال در بخش کشاورزی. بعدم اگر چنانچه مسئله کشاورزی پرداخته بشه، مسئله روستاها و عرض کنم که مشکلات روستاها و بردن کارخانه های تبدیلی و صنایع تبدیلی به روستاها و برطرف کردن مشکلات فروش کالاها به وسیله روستاییان، اینا رو اگر چنانچه دنبال بکنیم، به نظر من این کمک بسیار زیادی خواهد کرد به پیشرفت اقتصاد. اهمیت بخش کشاورزی از اینجا معلوم میشه. گاهی اوقات خبر تعطیلی بعضی از واحدهای تولیدی کشاورزی به گوش میرسه که خب خیلی خبر تلخیست وقتی هر موردی که انسان میشنوه. کارهای مهمی در این زمینه باید انجام بگیره که دیگه من رو یادداشت کردم، لزومی نداره، وقتمون کمه. در بخش صنایع و معادن همطور که گفتیم گاهی اوقات احتیاج پیدا میشه در یک کار صنعتی به یک قطعه، این قطعه رو باید از بیرون یا فلان ماده یا اون مواد اولی باید از خارج وارد کنیم، مشکلات هست، نمیشه انتقال پول در بانک ها امکان نداره، مشکلات هست نمیشه، خب این در داخل باید همت کنیم، در داخل تولید کنیم. یعنی یکی از کارهایی که باید در زمینه مسائل اقتصادی حتما انجام بگیره به عهده وزارت صنایع کاری کنن که صنایع ما، صنایع و معادن بتوانه به صورت روان کارش رو انجام بده. ما امروز به حمدالله گروه های تحقیقاتی متعددی داریم، شاید هزارها گروه تحقیقاتی الان در کشور هست، هم در داخل دانشگاه ها هستن هم در بیرون دانشگاه، اغلب هم جوان، من با بعضی از اینها ارتباطاتی دارم، میان میشینیم ازشون میپرسیم، همه با انگیزه، دارای فکرای خوب، مواردی رو اینا با ما میگن که بنده که با مسائل دولت آشنا هستم میدونم اینی که این میگه من میتوانم ایجاد کنم درست مورد نیاز دستگاه دولتی است. ما گاهی اوقات اتفاق افتاده که اینا رو به هم وصل کردیم، دفتر ما متصدی این کار شدن، گفتیم اقدام کنن، این گروه تحقیقاتی رو به فلان وزارتخونه وصل کردیم که و کارشون رو افتاد، کارشون رو افتاد. ما امروز از این جهت یک ثروت عظیمی داریم، ثروت بیبدیلی داریم، ثروت نیروهای انسانی کارآمد و پرانگیزه، جوان پرانگیزه است، خسته نشوه، پرحوصله است، دارای ابتکار هم هست، غالبا هم متدین و انقلابی، اونایی که حالا بنده آشنا شدم و میشناسم و از دور و نزدیک اطلاع دارم، غالبا بچهای انقلابی، جوانای انقلابی، پرشور، علاقه‌مند، از اینا باید دستگاه استفاده کنه، وزارت صنایع باید یه برنامه روشنی ارائه کنن، اون حلقه‌های مفقوده صنایع رو معلوم کنن، فراخوان بدن، از اینها بخوان، گروه های امکانات در اختیارشون بگذارن، غالبا با پول های کمی اینا را میفتن، غالبا اینجور. الان یکی از چیزهایی که فرصت هایی که وجود داره همین جبران خسارات سیل، خب سیل خسارات زیادی رو وارد کرد، امکانات زندگی و وسایل زندگی و اینها رو، کارخونه های ما به کار بیفتن. یکی از کارهای اساسی همینه که ما جوری این اعتباراتی که برای مناطق سیل زده در نظر میگیریم جوری اینها رو تنظیم کنیم، جوری برنامه ریزی کنیم، جوری اینها رو هدایت کنیم که به رونق کارخانجات کشور بیانجامه، تولید نریم با سراغ واردات بیرویه، پلون جنس رو میخواییم مثلا فرض کنید که به مناطق زلزله زده بدیم تو کشور کمه یا نیست، بریم سراغ واردات، نه، بریم سراغ تولید، بریم سراغ نیروی تولید کننده داخلی، تسهیلات رو و کمک ها رو به این صورت تنظیم کنیم. این هم یک مطلب. یک مطلب هم مسئله مسکن سازی است. مسکن، از رشته مسکن از جمله رشته های کارآفرین در کشور، یکی از غفلت هایی که شد در این چند سال این بود که به مسکن پرداخته نشد. مسکن صنایع زیادی رو به کار میاندازه، خود تولید مسکن صنایع زیادی رو به خدمت میگیره و به کار میاندازه، کارآفرینه، تولید آفرینه، خودش تولید الان ما نیاز داریم به مسکن در مناطق سیل‌زده، چه مسکنایی که باید ترمیم بشن، چه مسکنایی که باید ساخته بشن. این یه فرصت، از این باید استفاده کرد. دستگاه‌هایی که می‌توانند در این زمینه‌ها به دولت کمک کنند کم نیستند. بخش خصوصی در اینجا می‌تواند حضور پیدا کنه. همین جوان‌هایی که اشاره کردم می‌تونید فراخوان بدید، از اینها بخواهید بیان کمک کنه. یک حرکت عظیم اشتغال آفرینی در کشور به وجود میاد. توجه کنید که در مواجهه با دشمن شعار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیشروی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره. دشمنی که میخواد هی پیش بیاد، یه راه این است که شما عقب برید. تا شما عقب برید او پیش میاد. هر چه شما عقب برید او پیش میاد. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخواییم تمسک کنیم، در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخش‌های گوناگون، در تحریکات امنیتی که می‌کردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود حدود 5 میلیارد، 5.5 میلیارد، 6 میلیارد بود در طول سال. از این سختی بالاتر رابطه جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی، اما بازم 5 میلیارد و 6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بیستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بیستیم. مردم ایستادن، خیلی هم سخت نبود ایستادگی، اونچنان سخت هم نبود. مقاومت، خب مقاومت در عرصه نظامی یه چیزه، در عرصه اقتصادی یه چیز دیگه است. در عرصه اقتصادی مقاومت یعنی همینایی که من عرض کردیم، اینا مقاومت، یعنی ساخت اقتصادی داخل رو محکم کردن، پایه‌ریزی‌ها رو محکم کردن، یعنی با مسائل جدی برخورد کردن، مسائل رو پیگیری کردن. ما یکی از مشکلات کارمون پیگیری نکردن، رها میشه مسئله. یه موضوعی رو خوب شروع میکنیم، یه مقداری حرکت میکنیم، بعد یواش یواش رها میشه. پیگیری باید کرد. همه این مسائلی که گفته شد اینا مصداقهای مقاومت. برای اصلاح امورم چشم به خارج از کشور نداشته بود. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد، ضربه میزنن. اروپا رو ملاحظه میکنید، این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن، با اینا که دعوایی نداشتیم، ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشتیم. ملاحظه میکنید چه جوری برخورد کردن در همین قضیه برجام و تعهداتشون و اینا. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار میکنن که ما پایبند برجامیم. پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام اصلا معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا، شما پایبندی یعنی چیکار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ هم دو هی میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم. یعنی چه پایبندید؟ خب اینه. بنابراین به بیرون نباید نگاه کرد، برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. اصل اینجاست. نیرو هم اینجا و الحمدلله کم نیست، زیاده. کشور بزرگه، جمعیت زیاده، نیروهای جوان و نیروی انسانی فعال زیاده و مردم هم البته بایستی در این مسائل اقتصادی مردم هم نقش ایفا کنه. یعنی ما این خطاب ما همش به دولت نیست، به مسئولین نیست، بخش مهمش مربوط به مردم. مردم باید کمک کنن، به دولت کمک کنن. در همین بخش تولید که گفته شد، رونق تولید، مردم میتوانن واقعا سرمایه گذاری کنن، کمک کنن. مردم میتوانن محصولات داخلی رو بخرن. ما سال گذشته رو به عنوان کالای تولید داخل شعار دادیم. خب خیلی هم عمل کردن و کارهای خوبی هم انجام گرفت. این نباید متوقع، باید روز به روز افزایش پیدا کنه. یعنی واقعا جنس داخلی تولید داخل حتما باید رجحان داشته باشه بر جنس خارجی در نظر هر ایرانی. اگر میخوان اوضاع اقتصادی کشور خوب باشه، یکی از کارها اینه. یکی از کارها زیاده روی نکردن در خریده. گاهی انسان مشاهده میکنه هی زیاده روی فلون جنس صرف شایعی که توی فلون مثلا شبکه فضای مجازی یک خبیثی، یک آدم دروغگویی آمده یک چیزی رو فلون چیز ممکنه گران بشه، میریزن به خریدن. چه لزومی داره زیاده روی در خرید نشه، به شایعات اعتنا نشه، اسراف نشه. یه جاهایی واقعا اسراف صورت میگیره که نباید انجام بگیره. اینا نقش های مردمه که هست. خب حالا دیگه از مسائل اقتصادی یادداشت های دیگه ای دارم راجع به بانک ها و اینا هم حرفایی هست. حالا اینا رو با خود آقایون بانکی ها انشالله بعدا در میان میگذاریم دیگه، حالا وقت نیست. مسئله آمریکا، شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور صریح حرف نمی زدن. اینا صریح میگن، میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها سریعاً. مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیستی است که بر امورشون مسلط. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی این سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله این راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر شد. نیروهای نظامی ما حواسشون جمع، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمع‌تر شد. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاده. او میگه که، یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، یه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، یه نکته‌ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و اینهاست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت، ادامه دار نخواهد بود. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه. این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن. اینا نشون دهنده آشفتگی است. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم، در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، که این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی هست. وضع آمریکا، یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروعه. 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی‌نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی‌نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن و آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. وقت کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتاره. البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکل داری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاست ها تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. لحاظ سیاسی، لحاظ سیاسی امنیتی، سیاست های در منطقه ما که اینجوریست، سیاست های اروپاییشون اینجوریست. در مواجهه با بعضی از قدرت های آسیایی سیاست هاشون به ضررشون تمام شد. سیاست هاشون سیاست هایی بود است که نتوانسته به اونها کمکی بکن. این مسئله 7,000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج میکنن. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض بکنم، قطعا آمریکا شکست خواهد خورد و به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما رو ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخورن. رفتارشون انفعالی است، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنند و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر کرد، سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن. نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست. میگن بیاید مذاکره کنیم درباره سلاح دفاعی شما. شما چرا سلاح دفاعی دارید؟ خب سلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت، اینو کم کنید، نکنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره. معامله نمی کنه اینا رو، اینا رو لازم داریم ما. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید. رو اینا میگن مذاکره کنیم. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم های که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستند، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه عرف بین المللی، به هیچی پابند نیستن با اینا. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار گاهی یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره، و همونطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونها خب ظاهرشون خیلی اتو کشیده تر و بهتر از اینها بود دیگه، یعنی اوباما حالا یه نامه فدایت شوم برای ما نوشت و ما هم یه جوابی بهش دادیم بعد از مدتی، و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم. در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود، به مجرد اینکه فتنه اینجا را افتاد با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه که نبو فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. و بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، حرف بی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفه جون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفه جون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیستیم. این برخورد، برخورد اراده هاست. این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تره. ما علاوه بر اراده قوی، توکل به خدا هم داریم. و ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم. اونا مولا ندارن، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده، آینده خوبی است. و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود. انشاءالله دولت خودمون، مسئولین کشور، با همت، با قدرت، با اراده قوی، با مدیریت ها و تدبیر هایی همطور که اشاره کردن نو و تازه، انشاءالله به مواجهه با حوادث خواهند رفت و پیروز خواهند شد. پروردگار را به محمد و آل محمد، ملت ایران را در همه این رویارویی ها پیروز بفرما. پروردگار را امام بزرگوار و عزیز ما را که این راه رو در مقابل ما باز کرد با اولیاءش محشور کن. پروردگارا به محمد و آل محمد، اون چرا که گفتیم و اون چرا که نیت کردیم و اون چرا که عمل خواهیم کرد انشاءالله برای خودت و در راه خودت قرار بده. ما اون رو از ما قبول بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.